رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نو را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. روز 12 ایول در خبرفسک راهپیمایی اعتراضی به پشتیبانی از گوبرناتوری بازداشت شده سرگی فورگال ادامه کرد. ناراضیان از مرکز شهر خبرفسک گذشته در نزد بنای حکومت جمع شدند. ستاد الکسی نوالنی در خبرفسک میگوید در راهپیمایی روز یکشنبه تقریبا 2000 کس جمع شدند. خبرگزاری تاس آنها را چند صد نفر شمرده است. بنای حکومت را نیروهای آمن محافظت میکنند. یک روز پیش از آن در شهر خبرفسک روسیه ده ها هزار نفر به نشان اعتراض از بازداشت گوبرناتور کشور خبرفسک راهپیمایی کردند. یک دادگاه شهری مسکو اعلام داد که سرگئی فورگال 50 ساله تا زمان انجام یافتن تفتیش پرونده جنایی‌اش برای 2 ماه در بازداشتگاه بماند. او را به آن متهم می‌کنند که در سال‌های 2004 و 2005 دستور داده است که چند صاحبکار را بکشند. سرگئی فورگال می‌گوید اتهامات بی‌اساسند. او را که عضو حزب لیبرال دموکرات روسیه، یک حزب ملی‌گرا است، مفتشان کمیته تفتیشاتی روسیه روز 9 ایول دستگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 11 ایول هنگام بازدید از یک شفاخانه بار اول نقاب طبی پوشید. وی در شفاخانه از حال سربازان مجروح و شخصانی که از بیماری کووید 19 معالجه میگیرند خبر گرفت. قبلا ترامپ را برای آن تنقید کرده بودند که هنگام دیدار با مقامهای کاخ سفید و رفتن به مکانهای عمومی نقاب طبی نمیپوشد. رئیس جمهور آمریکا در دیدارش از شفاخانه نظامی مریلند روز شنبه گفت هیچگاه با پوشیدن نقاب مخالف نبوده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، از 3,200,000 کس در آمریکا با کرونا ویروس نو مبتلا شدند. روز یکشنبه رایدهی دوره دوم انتخابات پرزیدنتی در لهستان یا پولشا جریان گرفت. در این انتخابات که سرنوشت روابط لهستان را با اتحادیه اروپا برای چند سال آینده مشخص خواهد کرد، رئیس جمهوری کنونی اندژی دودا با رافال تشاسکوفسکی رقابت دارد. در حالی که حزب قانون و عدالت از رئیس جمهور دودا پشتیبانی میکند، رافال تشاسکوفسکی عضو پیشین پارلمان اروپا نامزد سازمان مخالفین ائتلاف شهروندی است. اندژی دودا در دور اول انتخابات که 2 هفته قبل برگزار شد بیش از 43% و رافال تشاسکوفسکی بیش از 30% رأی انتخاب کننده ها را صاحب شده بودند. انتخاب دوباره دودا برای حزب قانون و عدالت که برنامه جنجالی اصلاحات دادگاهی را روی دست دارد بسیار مهم است. اتحادیه اروپا از این اصلاحات انتقاد کرده و گفته است این برنامه دادگاه های لهستان را سیاسی خواهد کرد. کشورهای صادرکننده نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پنجشنبه کرونا ویروس نو برگشته است. روزنامه وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست، قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پنجشنبه کرونا ویروس نو بسیار کاهش یافت، بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها را به سوریه از طریق یک گذرگاه مرزی ترکیه تصویب کرد. این تصمیم با پیشنهاد روسیه صورت گرفت، اما چند روز پیش شورای امنیت نتوانسته بود از آن پشتیبانی کند. رایگیری روز شنبه برگزار شد. اداره های کمک رسان یک روز پیشتر از آن گفته بودند که صلاحیت های آنها برای دسترس کردن یاری به سوریه به پایان رسیده است. متن قطعنامه کشادن یک گذرگاه مرزی از طرف آلمان و بلژیک پیشکش شد. اکنون این راه مرزی میان ترکیه و سوریه برای 12 ماه دیگر باز خواهد بود. و ایران میگوید خطایی که از تغییر مکان و سمت بطری مشکنداز و نافهمی میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ماه ینوار امسال در این کشور بوده است. تفصیل این نتیجه گیری در گزارش آمده است که روز شنبه از طرف اداره هوانوردی ملکی ایران نشر شد. یک هواپیمای اوکراین 8 ینوار اندکی بعد از پرواز از تهران توسط 2 رکت هدف قرار گرفته سقوط کرد و همه 176 نفری که در داخلش بودند جان باخت. این حادثه در همان شبی که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی بر اهداف آمریکا در عراق حمله راکتی انجام داد صورت گرفت. سلیمانی از فرماندهان سرشناس نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 5 روز پیش از این حادثه توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شده بود. مقام‌های اداره هوانوردی ملکی ایران میگویند این گزارش نهایی نیست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدن جمعی چیز باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
دولت خواجه خالف چند روز است که برای گرفتن کمک به در اداره جماعت می رود. دولت خواجه کم بزاعت است و می خواهد از 500 سامانه که بانک جهانی برای افراد مثل او جدا کرده است به نصیب نماند. تا حال کوشش هایش نتیجه نداده است، چون برایش گفتند حجت هایش در بررسی است و نامش حالا برای خط شخصانی کم بزاعت شامل نشده است. دولت خواجه خالف ساکن 45 ساله ناحیه رشت می باشد. در آیله 4 نفر هستند و دولت خواجه یگانه نانواری خانه است. به گفته خودش به معیوبی نگاه نکرده در زمین نزدی حولگی دهقانی میکند تا روزش را پیدا کند. همصحبت ما گفت تا ماه دکبر سال گذشته نامش در روی خط شخصانی کم بزاعت بود. آخر سال گذشته او را به اداره جماعت دعوت کرده طلب کردند که سندهایش را برای دوباره نام‌نویس شدن در روی خط شخصانی کم بزاعت پیشنهاد کند. همصحبت ما گفت تا وقتی که نامش در روی خط کم بزاعت ها بود نصف پول برقش را دولت میداد و علاوه بر این هر 3 ماه 100 سامانه کمک می گرفت. این شب و روزها نزد اداره بعضی جماعت ها سرادم است. دولت خواجه خالف و مانند او شخصانی که خود را کم بزاعت می گویند تلاش دارند از 500 سامانه بانک جهانی به آنها هم داده شود. بانک جهانی در چارچوب یک طرح کمک اجتماعی فوری به 50,000 آیله کم بزاعت تاجک یاری یک دفعه نمی رساند. کمک یک دفعه بانک جهانی از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در هماهنگی با بخش های این وزارت در ولایت ها و ناحیه ها به خانواده های کم بزاعت داده می شود. این کمک ها اساسا به شخصانی داده می شود که در روی خط شخصانی کم بزاعت جماعت ها نامشان ثبت شده است. هرچند نه همه شخصانی کم بزاعت به گفته خودشان می توانند در این روی خط ثبت نام شوند. الهام یک ساکن شهر کولاب از جمله نفران است که به گفته خودش تا حال نامش را در روی خط کم بزاعتان ثبت نکردند. ما با الهام در مردکار بازار شهر دوشنبه واخوردیم. او برای تامین آیله 8 نفرش مجبور شده است به دوشنبه به کار آید. ماهانه حدود 1000 سامانه یا 100 دلار به دست می آورد که به گفته خودش کافی نیست.
یک نیم دو از خونه می رسد.
بو امیر میبره مگازین چرا
میذاره رسد تو از اون میرسد وقت فصل
شدت شدت
چند همصحبت ما به مثل الهام بیشتر رئیسان محله ها را گناهکار میکنند که نامشان را در روی خط نمی نویسند. هرچند رئیسان محله ها میگویند وظیفه آنها جمعیتی است و همه کار در اختیارشان نیست. طالب جان یوسفوف رئیس محله مرشکاری پایان در ناحیه بابوجان غفوروف میگوید وظیفه آنها تنها نام نویس و به جماعت پیشنهاد کردن نام شخصانی کم بزاعت است. به گفته یوسفوف بعضن به آنها دستور می شود که روی خط شخصانی کم بزاعت از 30-40 آیله زیاد نشود. هرچند به گفته این رئیس محله آنها نمیخواهند نام کسی رو خط زنند.
چون شرایط بعض وقت دیفیکل کلا وازمین بعد با چوش خطا فقط چنگو دختر مراجعه مراد این ولی چگو پاشا بعض اویله هایی که های یقتیم دوتا های دوتا موسا شاید داگه تر زمین شاید ما همو ها که دام سرو بکاله در جاجو میکنم که داکار نیشم ها شرایطو معایو شما یا
تاجیکستان در شناخت کم بزاعتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16 سامانه برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمیپذیرد و کم بزاعتان را بنابر وضع خانواده و حیات آیله و میزان درآمد شناسایی میکند. با ثبت نام شدن در روی خط شخصانه کم بزاعت هرچند ساکنان کمک زیادی از دولت نمیگیرند، اما همین یاری کم هم در مثال پرداخت پول برق را ساکنان مهم میدانند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان حالا اندک بیش از 27% اهالی کم بزاعت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
به دست رادیوی آزادی روی خط رسید که بنا بر آن در 2 ماه اخیر 24 کارمند ساحه طب در ولایت ختلان فوتیدند. در سندهای رسمی علت مرگ آنها التهاب شوش درج شده است. مقامات ریاست تندرستی ولایت ختلان تصدیق کردند که آمار درست است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. الیاس الدین سعیدوف، معاون سردار ستاد مقابله با کرونا ویروس نو در ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت این کارمندان ساحه طب در بیشتر از دو ماه اخیر در شفاخانه های ولایت به معالجه و نگاهبینی بیماران مشغول بودند. نزدیکان برخی از پزشکان فوتیده گفتند آنها بیشتر گرفتاران کرونا ویروس نو را تبابت می کردند و ظاهراً بیماری همگیر سرایت کرده است. سعیدوف می گوید
از صبح کارمندان ساحه تندرستی در شهر نو ولایت 358 نفر را در بر می گیرند، یعنی هم طبیبان هم کارمندان میانه طب مثل همشهری شرکت و همچنین کارمندان تکنیکی و کارمندان خودی، از جمله طبیبان 162 نفر، همشهری شرکت 152 نفر و کارمندان کارمندان خود و
مقامات ریاست تندرستی و حکومت ختلان میگویند به آیله های پزشکان فوتیده یاری میرسانند، اما نزدیکان برخی از جانباختگان گفتند این یاری ها بیشتر از خوراکباری عبارت است و به حد نیست که باید ستایش کنی. مهم سلامتی و بودنی آنها بود، ولی هنگام تبابت گرفتاران کرونا ویروس فوتیدند. برخی از پزشکان میگویند در روزهای اول آنها درباره وجود بیماری همگیر چیزی نمی دانستند و اکثران بیماران را به لباس‌های محافظتی معاینه و معالجه می کردند. اکرم شیرعلیف، متخصص بیمارخانه سرایتی در شفاخانه ولایت ختلان به نام بوری واحد و شهر باختر گفت هرچند حالا لباس و نقاب‌های مخصوص دارند، هنوز خطر سرایت یابی تهدید میکند.
هیچ ریسک هستند زراره مگر مثل نفشی ریسک هست بلند هست شما دور مفتر
به اطلاع رسمی حالا در ختلان 44 گرفتاری کووید 19 بوده است. مسئولان ساحه تندرستی ولایت میگویند از آغاز اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو رسما 337 نفر به بیماری همگیر گرفتار شده 10 نفر جان خود را از دست دادند. آمار غیر رسمی و نوشته ساکنان در شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ پیوندانشان از این بیماری به مراتب زیاد است. در این مدت به اطلاع رسمی بیش از 190 ساکن ولایت از بیماری التهاب شوش فوتیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید روز 3 ایون شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس نو در جمهوری به 6108 نفر رسید. از این حساب 4762 نفر یا تقریبا 78% شفا یافتند. به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا این دم 52 نفر جان باختند. در تقریبا دو هفته اخیر فوت بیماران کووید 19 ثبت نشده است. در فهرست غیر رسمی تا نیمه دوم ماه ایون نام بیش از 430 قربانی احتمالی کرونا ویروس نو به التهاب شوش را تطبیق کردند، ولی در بیشتر از دو هفته اخیر در این رویخط نیز اطلاعی وارد نشده است. در حالی که تاجیکستان از کم شدن آمار بیماران خبر می‌دهد و محدودیت ها را برداشته است، ازبکستان و قرغیزستان محدودیت ها را برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر دوباره سخت‌تر می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهرانه 7 ساله، حدیثه 5 ساله و همتیه 2 ساله پایروان ندارند، حرف نمیزنند و انکشاف جسمانیشان ضعیف است. هر سه معلولند ولی نفقه نمیگیرند، چون برای گرفتن سند اول میبایست در بیمارستان بستری میشدند. ولی برای خواباندن و معاینه آنها 4,500 سومانی لازم بود، اما خانواده پول ندارد. پدری کودکان مایوب مادرزاد و مادرشان دو ماه به این سو در بیمارخانه روحی بستری است. اکنون پرستاری کودکان بر دوش بابا و بیبی پیر مانده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. هر روز مایدگل شریپوا و بیبی آنها با پرستاری سه طفل معلول شام میشود. گاهی خوردن خوراک نصف روزی و شام را فراموش میکند، چون در برابر پرستاری سه نبره مایوبش انجام کارهای خانه از روبچین تا پختنی نان و خوراک و شستشوی لباس همه بدوشی است. مسئولیتی نگاهبینی کودکان خردسال و ملول از سوی این زن 66 ساله جماعت احسانبوی ناحیه رودکی در حال است که همسالانی او در این ایام دوره پیری می رانند و خود به مراقبت نزدیکان نیاز دارند. این زن قصه می کند که بنابره هایش خوراک می دهد. سر و تنشان را می شوید، از کنج حولی به کنج دیگر می برد تا آنها از نشستن در یک جای خسته نشوند. گاه دیگر از این سرنوشت اشک می ریزد و آرزو می کند نبره هایش صحت شوند.
نمی کشو کش دن، سوی می برم، خونه می درارم، بیرون می برارم شانه، با حوج می کنم شانه، ارقه که میگه مجبور می کنم. گاه باش ارقه می کنم، گاه خودم نمی تونم. یکون کس یوردم چی نیست خونه دن، نه دختره، نه کهله، نه. نه یا یوردم چیه یکم کس نیست بداد ما نیش که نمیرسن شروعید ما وزبینه شروعید نداره ما جوش میگید میسو قند شون بیویم پن پرسون نمیویم پن پرس بیویم باید قند در کار اوقات در کار یادا پیاز کارتشکه در کار یادا مثال خوراکی در کار ای کجا میویم مثال یجد کار نکنیم کار نکنیم ای کار نکنه وای کار نکنه
پرستاری سه نبره معلول میدگول شریپاوی سلمان را که گوه و برای نگاهبینی آنها توانش نمیرسد از مراسم های خورسندی و ماتم در دهه دور کرده است. برای تنها نموندن نبره هایش جای نمیرود. از آن میترسد که اگر او بیمار شده و از پای افتد حالی نبرگانش چی میشود؟ نبودی مادر را پدری خانواده برای این کودکان جبران کرده نمیتواند. عبدالرؤوف محمدی 30 ساله پدر این کودکان مایوب مادرزاد است و با مشکل راه میرود. میگوید به جز مهربانی کمک دیگری برای فرزندان از دستش نمیآید. 178 سومونی نفقش رو برای آنها خرج میکند.
دختر چیکار میکنیم؟
آرزو میکنیم کیسوشوا
یوردان چیشوا.
درآمد این خانواده کمبیزوات در دهه شوریان جماعت احسانبوی تنها از حساب نفقه 3 نفر است که همگی بیشتر از 400 سومون است. کودکان با وجود معلول بودنشان نفقه نمیگیرند. تلاش های به تکرار بابای آنها هم به نتیجه بوده است. محمدی شریپوف بابای این 3 طفل معلول بر رادیو آزادی گفت برای داشتن سندی که بر پایه آن نفقه دهند باید کودکان را به بیمارستان بستری کنند، اما برای این مبلغ ندارند.
پول گفتن مثالیگا ما پول چمیتی گفتن با ما قبول میکنم. من گفتم اپو جان من ندارم از پول خود شما گسادین. من سه گودک می چه پول میسپرم ولی من دست خالی فقط همین تاکسی زکاس کردم تمام. گفت نمیشه به پول من نمیتونم. خیلی نتونی خالا رحمت کلا ما گشتیم وقیب. گشتیم اومدیم بعد دیگه نرفتم. من گفتم خیلی به پول کجا من همون شرایط و اپشیم ما پول نداشتیم اخبریم. پول باش که میریگو به پول چکار میکنم؟
محمدی شریپوف میگوید بغیر از پدر این سیتیول 3 پسر دیگر دارد که به زندگی خود مشغولند و امکانی کمک به آنها را ندارند. مقامات محلی از مشکلات این خانواده آگاهند. زیا مرادوف رئیس محله شوریان به رادیو آزادی گفت واقعا هم این اویلا ندارند و به قدر امکان به آنها کمک می شود. با این همه بابا و بیبی این سیتیول معلول امیدوارند روز زبانی لالی آنها گویا می شود و آنها با پیروان از زمین برمیخیزند، برای پدری معیوب و مادر گرفتار بیماری روحی تکیه‌گاه میشوند و در عوض از بابا و بیبی پیرانسال خود مراقبت خواهند کرد.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسانه میشود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
Thank you.
کارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، بهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. شبها با یادی روی تو خون از تو دل جان میکنن، ایاری سنگین قلب من زارم نکن بحری خدا، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را.
بسیاری از مسلمانان در آسیای میانه برای سالهای زیاد پول جمع کرده منتظر نوبت خود میمانند تا مراسم حج را که به هر مسلمان توانا در زندگی یک دفعه فرض است انجام دهند. اما بنابر کرونا ویروس نو، ادای حج برای آنهایی که در خارج از عربستان سعودی به سر میبرند غیر امکان است. این امر بسیاری ها را در حیرت گذاشته است که تا سال دیگر منتظر بیستند یا پولهای خود را خیر کنند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه میکنم. شیرین نظیرمدوا پزشک تاجیک که برای انجام حج پول جمع کرده بود، مبلغ را برای خریدن تجهیزات ضروری به یک بیمارستان داد. من در سال 2015 برای حج ثبت نام کردم و امسال نوبتم رسید، اما سفر بیکار شد، گفت او. پس از آن که عربستان سعودی ماهی گذشته تصمیم گرفت زائران خارجی را برای ادای حج بنابر پهنشوی کرونا ویروس اجازه نمی دهد، مثل نظیرمد و نقشه میلیون ها نفر ضربه خورد. مقامات عربستان سعودی گفتند تنها 1000 نفر، تنها آنهایی که در این کشور بود و باش دارند، اجازه خواهند یافت در مراسم امسالای حج که 28 ایول آغاز شده 2 آگوست پایان می‌یابد اشتراک کنند. شخصانی که اشتراک می‌کنند باید زیر سن 65 ساله باشند و قبل از وارد شدن به شهرهای مقدس مکه و مدینه از تشخیص کووید 19 گذرند. نظیرمدوا 60 ساله به رادیوی آزادی گفت او برای سال دیگر منتظر یک فرصت دیگر نمی‌ماند. در عوض پول جمع آورده‌اش را برای حج به یک بیمارستان محلی در ناحیه فرخوری ولایت ختلان برای مقابله با کووید 19 خرج کرد. این بیمارستان محلی این مبلغ را برای خرید تجهیزات محافظت شخصی برای کارمندان، دارو و محلول ها صرف نمود. کمبودی وسایل محافظت شخصی در بسیاری از بیمارستان های این کشور فقیر آسیای میانه وجود دارد. به عنوان طبیب با تجربه، نظیرمد و در خط اول مبارزه با ویروس بود. بجای سفر به کعبه و سنگ پرتوی به سوی شیطان در مینا، او در بیمارستان فرخور کار خواهد کرد تا گرفتاران کووید 19 و مریضان دیگر را معالجه کند. در عربستان سعودی 217 هزار نفر به بیماری کووید 19 گرفتارند و بیش از 2000 نفر از این مریضی جان باختند. در سراسر خاور میانه به اعتبار شماره جان باختگان، عربستان سعودی پس از ایران، مصر و عراق قرار دارد. بنابر بحران کرونا ویروس، عربستان سعودی همچنین حج عمره را که در غیر ماه ذوالحجه برگزار می شود محدود کرد. سالهای اخیر سالانه حدود 7 میلیون نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر کردند. بر اساس یک نظام کووتا یا سهمیه بندی دقیق، شهروندان تاجیکستان برای 5 یا 6 سال برای رفتن به حج و رسیدن نوبت منتظر می مانند. سهمیه سالانه حج برای تاجیکستان حدود 6000 جای است. چون این حالت در کشورهای دیگر آسیای میانه، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وجود دارد. در فرخور طبیب شیرین نظیرمدوان نمی‌داند که آیا سال آینده امکان حج کردن را خواهد داشت یا نه. خراجات این سفر که از سوی کمیته عاید به کارهای دین تشکیل می‌شود، $3,700 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این مبلغ برای یک طبیب دیهات که همگی $150 معاش دارد، خیلی گران است. سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان افشین مقیم روز 6 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت با آنهایی که راحت حج امسال را داشتند امکان داده می شود که سال آینده به حج سفر کنند اگر چنین خواهشی داشته باشند. اما کمیته ضمانت داده نمی تواند که قیمت حج که با دلار پرداخت می شود در سال 2020 همین مقدار می ماند یا بالا می رود. مبلغ حج با دلار در 7 یا 8 سال اخیر همین است، اما چون پول ملی سامانی در سالهای اخیر قرب خود را در برابر دلار از دست داد، قیمت سفر با اسعار ملی بالا رفت. با نرخ پول فعلی خرج سفر حج حدود 38,000 سامانی است، در حالی که 8 سال قبل نزدیک به 19,000 سامانی، نصف قیمت امسال بود. معاش ها همان و پایین و سطح تورم در تاجیکستان بالا است و باید به نظر می رسد که خرج سفر برای تاجیکان عادی در سال آینده ارزان تر شود. تاجیکستان محدودیت های را برای داوطلبان سفر حج جاری کرده است. طلبگاران سفر به حج باید از 40 سال بالا باشند و باید از سوی مقامات محلی مورد تفتیش قرار گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ولایت ختلان کارخانه به استحصال جوراب‌های تاجیکی آغاز کرده، تلاش دارد آن را به خارج صادر کند. در شرایطی که بسیاری کارخانه ها از نبود فضای مساعد برای کار شکایت دارند، سامان بایک می خواهد جوراب های مد این تاجیکستان را بازارگذار کند. من آرزوی کریم تفصیلاتی بیشتر می دهم. عایشه شریپاوی یکی از 10 زنی است که در کارگاه نساجی جوراب می بافد. ماهانه 700 سامانی معاش می گیرد. شریپاوی می گوید که کسب جوراب بافی را خوب از خود کرده است. من تجربه جوراب بافی را نداشتم، ولی حالا در کارگاه آموختم و زندگی را میچرخانم، گفت همصحبت ما. کارگاه جوراب بافی در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان از سوی یک صاحبکار محلی تأسیس یافته است. بعد از سقوط اتحاد شوروی این اولین کارگاه استحصال جوراب های تاجیکی می باشد که در مرکز ولایت ختلان به فعالیت آغاز می کند. کارگاه سامان بایک حالا چندان بزرگ نیست و سالانه همگی 1,000,000 دانه جوراب تولید می کند. ارزش یک جوراب کارخانه از 3 تا 6 سامانی است. مسئولین کارخانه میگویند نیت دارند سالهای آینده تعداد کارمندان و حجم تولیدات را زیاد کنند. ظفر شریپوف یک مسئول سیخ دوزندگی گفت کارخانه تازه به کار شروع کرده در روزهای اول کاری در بازار داخلی خریدار خود را پیدا کردند. خریدار هست، تلاش داریم که به خارج صادرات کنیم. البته بعد آنکه رفت و آمد آسان شود، گفت همصحبت ما. کارگاهی نوی استحصال جوراب‌های تاجیکی تازه به کار شروع کرده، معلوم نیست که تا کجا میتواند به شرایط تجارت در تاجیکستان مطابق شود. کارخانه‌های مثل سامان بایک در ختلان حالا به مشکلی‌های زیاد روبرو هستند. از جمله شرکت بزرگی رسنده ای صاحبکار موفق نصرت الله فیض الله ده ها هزار سامانی از انداز قرضدار بوده، فعالیت نظررس ندارد. ولایت ختلان سالهای اخیر در بافتن جوراب و صادرات آن به خارج کشور تجربه دارد. اولین بسته جوراب ها از یک کارگاه نساجی در ناحیه یابان هنوز یک سال پیش به بازارهای روسیه راه یافتند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که تلاش میکند سهم صناعت را در اقتصادیات بالا برد، اما منتقدان میگویند تصمیم های حکومت برای این کار بیشتر در سطح شعار و روی کاغذ باقی ماندند و این اقدام عملی کم دیده می شود. بلند بودن انداز، دسترس نبودن کاغذهای بانکی و قاعده های نانوشته از مشکل های اصلی تجارت در تاجیکستان گفته می شود.